بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در بحث اصول در رابطه با صحیح و اعم و تصویر جامع بنابر اعمی بود که آیا تصویر جامع بنابر اعمی امکان داره، قابل تصویر هست یا نه. وجوهی در اینجا ذکر شد. وجه اول این بود که ما بیاییم بگیم جامع بنابر اعمی ارکان صلات است. ارکان این جامعی است که تمام نمازها باید ارکان رو داشته باشند. در اینجا این وجه مورد اشکال واقع شده و اشکالاتی رو در مباحث گذشته مطرح کردیم. اشکال سومی که در صفحه 292 مطرحه، در صفحه 292 ما نوشتیم الاشکال الثالث. اشکال سوم مربوط به آیت الله مکارم سلمه الله تعالی است که ایشون می‌فرمایند این دلیل اخص از مدعاست. یعنی این مطلب که ما بیاییم بگیم جامع بنابر اعمی ارکانه، این در مورد نماز ممکنه تا حدودی تطبیق بکنه، ولی در مورد صوم شما چی میگید؟ صوم ارکانش چیه؟ چه رکنی داره صوم که شما بگید که ارکان این واجب اگر تحقق پیدا کرد، خب میگید که اون مسمى تحقق پیدا کرده، ولی در صوم شما چه ارکانی دارید؟ در عرض کنم زکات چه ارکانی دارید؟ در خمس چه ارکانی دارید؟ در هر صورت این ارکان در نماز خوب قابل تصویر است و ممکنه شما در نماز این رو پیاده کنید، اما در عبادات دیگه خیلی قابل پیاده شدن نیست. فرمایش آیت الله مکارم که فرمودند، به نظر ما این فرمایش قابل جوابه و جوابش این است که ما لابشرط گفتیم. آیون آمدن توضیح دادن، گفتن ما میگیم بعضی از اجزا لابشرط، اون که جامع بنابر اعمیه بعض الاجزا لابشرط. لابشرط یشتم امع الف شرط، میتونه شرایط دیگه ای هم داشته باشه، میتونه نداشته باشه و لزومی نداره که ما بیاییم حتما بگیم این ارکان باید باشند و این اجزا باید باشند و اینا. لابشرط وقتی که شد میتونه حذف بشه، میتونه نباشه، میتونه باشه اینها. لذا خیلی این اشکال رو ما وارد نمیدانیم. نکته دیگری، اشکال چهارمی در اینجا مطرح شده که این اشکال چهارم باز مربوط به آیت الله مکارم و اون اشکال این است که اصطلاح ارکان در فقه مستحدثه. یعنی این متأخرین آمدن این ارکان رو توضیح دادند و بحث کردند و الا از صدر اسلام مسئله ارکان مطرح نبوده. لذا ارکان چیزی نیست که ما بگیم یک امری است که از اول در اسلام بوده که ارکان چی است و غیر ارکان چیه. واجبات نماز از اول معلوم بوده و اینها، و این اصطلاح مستحدثیه. و بعد خودشون از این اشکال جواب میدهند، میفرماید بر اینکه البته ما داریم که ان الصلات لا تعاد من خمسه، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، اون روایت معروف که الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، اینو داریم. خب وقتی اینو داریم، خب اینها دلالت میکنه اینها چیزهایی هستند که اگر در نماز نباشن نماز باطله، اگر سجود در نماز نباشه، اگر رکوع در نماز نباشه، اگر قبله در نماز نباشه، وقت در نماز درست نباشه، طهور نباشه، لا صلاة الا به طهور، اینها جزو چیزهایی هستند که نماز مشکل پیدا میکنه. اگر یکی از اینها نباشه نماز درست نیست. یا روایت دیگری که و ان فرائض الصلاة سبع، الوقت و طهور و توجه و القبله و الرکوع و السجود. خب در اینجا توجه و نیت رو هم اضافه کرده و همه اینها چیزهایی است که اگر در نماز نباشه اون نماز باطله. و حالا تعبیر به ارکان شما بفرمایید یا تعبیر به ارکان نفرمایید، بفرمایید چیزی که اگر در نماز نبود باعث بطلان اون نمازه، چه عمدن چه سهوان. عمدن یا سهوان رکوع نبود در نماز، اون نماز باطله. یا طهور نباشه، یا قبله نباشه، یا عرض کنم وقت نباشه، یا رکوع و سجود نباشه. پس بنابراین این استدلال که ای ارکان اصطلاح مستحدثی است در فقه، این رو ما خود آیت الله مکارم هم جواب دادن، گفتن این رو نمیتونیم به عنوان یک اشکالی در اینجا مطرح بکنیم. و ما بحثمون در مسماست و اون چیزی که صلات برای صدق میکنه باید دارای این اجزا باشه. ما جوابی که میدیم از این اشکال این است که مقصود آیون از ارکان، خودشونم گفتن کل ارکان. کل ارکان چرا گفتن؟ به خاطر اینکه اختصاص به ارکان نداره، منظورشون اجزاء نمازه. اجزاء نماز و هیچ اختصاصی هم به ارکان نداره. چرا؟ به جهتی که ما بنابر اعمی داریم صحبت میکنیم، اینایی که رو ارکان بخوان تمرکز بکنند اون بنابر صحیحیه. صحیحی ها میگن باید ارکان نماز باید باشه، چون نماز صحیح اونیست که ارکان رو داشته باشه. اما اعمی هیچ توجه خاصی به ارکان نداره، میگه باید فقط مسمای صلات تحقق پیدا بکنه، میخواد ارکان باشه میخواد نباشه اینها. پس بنابراین ما به نظرمون میرسه اعمی ها جامعی که میخوان در نظر بگیرند، میگن بعضی از اجزا باشه که اسم صلات برش محققه، این حرف درستیه، اشکالی برش نیست. مقصودشون هم همینه و خصوصیت ارکان هم نیست، چون گفتن کل ارکان، یعنی یه سری اجزاء نماز که اسم صلات برش صدق میکنه. لذا قول دوم و وجه دوم در اینجا منعقد شده که اشکالات این وجه اول رو نداره، و اون این است که بگیم جامع بنابر اعمی معظم الاجزاء التي تدور مدارها تسمیت عرفان، اون مقدار از اجزاء نماز اسم ارکان رو نیاوردن در این تعبیر، به خاطر همین اشکالاتی که شده. میگن وجه دوم این است که صلات وضع شده برای اجزایی که معظم الاجزا. حالا ما اشکال میکنیم، میگیم معظمش هم بردارید، اجزا بگید، نگید معظم الاجزا. معظم اجزایی که اسم صلات برش عرفن صدق بکنه، چون ما دیگه صحیحی که نیستیم، اعمی هستیم، رو اعمی داریم جامعه رو فرض میکنیم. پس بنابراین لازم نیست اسم ارکان بیاریم، میگیم اجزا، اجزایی که اسم صلات بر او صدق میکنه. خب این فرمایش رو که در کفایه هم مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف آمدن بیان کردند، این فرمایشی است که ایشون آمدن نقل کردند و بیان کردند. به نظر ما این حرف بهتری است از وجه اول. وجه اول که اسم ارکان آوردیم و اینها یه خود با قول صحیحی تناسب داره، با قول اعمی خیلی تناسب نداره، ولی این که بگیم اجزایی که اسم صلات برش صدق بکنه اون جامعه، حالا میخواد اون اجزا یکی باشه، دوتا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه یا بیشتر باشه، لا به شرط، این به نظر میاد که تعریف بهتری باشه برای جامعه و صدق عرفی ما داشته باشیم کفایت میکنه. دنبال صدق شرعی نیستیم، اشتباه نکنید، صدق عرفی، چون ما بنابر اعمی داریم صحبت میکنیم، فقط صدق عرفی صلات. حالا با چند جز صدق عرفی تحقق پیدا میکنه؟ ممکنه با دو جز، با سه جز، با چهار جز تحقق پیدا بکنه. لذا ما گفتیم معظم اجزا را بردارید، معظم نگید، بگید اجزا، اجزای اون عبادت که صدق بکنه عرفن، اون عبادت برایش صدق بکنه. و ما دنبال صدق عرفی هستیم، نه دنبال صدق شرعی. لذا ما گفتیم الاحسن حذف معظم الاجز، معظم رو بردارید، بگید همون اجزایی که تسمیه برایش صدق میکنه. و لا به شرط هم هست، ممکنه خیلی زیاد بشه این اجزا، ممکنه کم بشه، کم و زیادش دیگه احتمال وجود داره. لذا جامعه که در همه باشه همینه، اجزایی که صدق صلات برش متوقفه، صدق عرفی. این فرمایشیست که در اینجا بیان شده، ولی خب بعضی ها اومدن دوباره اشکالاتی کردن. یکی از اشکالات همون اشکالات مرحوم نائینی است که یادتون هست هی میگفتند بر این که یک جزء داخله، یک جزء خارجه، همون جزء داخل میشه، همون جزء خارج میشه. یادتون هست دیگه مرحوم نائینی یکی از اشکالاتی که میکردن، میگفتند در یک ماهیت نمیشه یک جزء داخل در ماهیت باشه و هم خارج باشه. خب در برای بعضی ها فرض کنید بر این که قیام جزئه، برای بعضی قیام جز نیست، برای عاجز جز نیست، برای قادر جزئه، و این اشکالی است که یک جزئی داخل در ماهیت و هم خارج از ماهیته، که مرحوم محقق خویی و دیگران و ما و اینها مفصل جواب دادیم، گفتیم مرکب اعتباریه، در مرکب اعتباری جامع اعتباری، جامع انتزایی شما قرار میدید، قرار نیست جنس و فصل ما بگیم تا این مشکلات به وجود بیاد. بله در ماهیت حقیقیه که جنس و فصل داره نمیشه که یک جزئی داخل در ماهیت باشه و همون جزء خارج از ماهیت باشه، این بله محال است و درست نیست و اینا. اما در مرکبات اعتباری و در جامعه اعتباری و انتزاعی هیچ اشکالی وجود نداره، پس بنابراین این اشکال هم اشکال درستی نیست. عرض کنم بر این که مثل این که میگیم الکلام ما ترکب من کلمتین فصاعدن، کلام و سخن اونجاییست که دو کلمه با هم جمع بشن، زیدون قائمون میشه کلام، یصح السکوت علیه ما میگیم در تعبیرات. خب کلام ما ترکب من کلمتین، ممکنه کلام از 100 کلمه تشکیل بشه، ممکنه از 2 کلمه تشکیل بشه،
کلمه ممکنه باشه فعل
امر، بله به قول شما فعل امر انشاء باشه و یک کلمه باشه، بله این اشکالی نداره که ما بیایم بگیم که کلام گاهی با یه منتها، چون اونجا میگن فعل و فاعله، همون فعل امر هم فعل و فاعل داره، لذا بر این که حکم دو کلمه رو داره، ولی نه اون هم به قول شما یک کلمه است، در ظاهر یک کلمه است. حالا در هر صورت ما مناقشه در گفتار نداریم، میخواییم بگیم ممکنه که جامع رو ما یک جامعی در نظر بگیریم که در همه افراد هم وجود داره. الکلام ممکنه 1000 کلمه باشه، ممکنه یک کلمه باشه، پس بنابراین یا الکلمه ما ترکب من حرف فسایدن، کلمه اونیست که از یه حرف بیشتر یا بیشتر ترکیب میشه. خب در اینجا هم همینو میگه، میگه نماز دارای اجزاییست، یه بعضی از اجزا که اسم نماز برش صدق عرفی داشته باشه، و این رو ما در اینجا به نظر ما دیگه مسئله روشنی عرض کنم بر این که و لا به شرط رو یادمون باشه که لا به شرط یشتم اومه الف شرط، ما اجزا رو لا به شرط میاییم به عنوان جامع در نظر میگیریم که صدق عرفی داشته باشه، نمیگیم معظم الاجزا، نمیگیم ارکان تا اون اشکالات پیش بیاد، میگیم همین اجزا لا به شرط. وجه سومی که در صفحه 294 ما بیان کردیم فرمایشی است که مرحوم حائری و مرحوم سبزواری و دسته ای آمدن این رو بیان کرده، و اون این است که بگیم جامع مثل اعلامه، وضعش مثل اعلام شخصیه است، همونطور که اعلام شخصیه جامع هستند، در اینجا هم ما برای قول به صحیحی برای عمی برای عبادات جامع رو در نظر میگیریم. شما یه بچه خدا به شما میده، از مادر متولد میشه، بچه 2 کیلویی، این اسمش رو میگذارید حسن، این حسن آقای شما 2 کیلویی که وزنش 2 کیلو هست، این کم کم بزرگ میشه، هر سال بزرگتر میشه، راه میره، اول شیر میخوره، بعد غذا میخوره، بعد بزرگتر میشه، بعد میاد شغل پیدا میکنه، بعد میاد ازدواج میکنه، این وزنش میشه 100 کیلو، ولی همون حسنه، حسن همون حسن آقایی است که شما از مادر متولد شد، اسمشو از روی قرآن پیدا کردید و اسمشو گذاشتید حسن آقا، این حسن آقای شما با شکلهاش متفاوت شده، قیافش عوض شده، ریش پیدا کرده، ابرو پیدا کرده، موی سر پیدا کرده، کلی تغییرات پیدا کرده، اما این همون اسمه، اینو میگیم اعلام شخصیه با تغییرات و تبدلات و اینها، ولی اسم عوض نمیشه، جامعش این که حسنه، این همون حسن آقاست، حالا بزرگ شده، حالا تغییراتی براش حاصل شده. حالا نماز هم همینطوره، نماز هم بگیم مثل حسن آقا اعلام شخصیه است که گاهی کبر داره، گاهی صغر داره، گاهی بعضی اجزا هستن، گاهی بعضی اجزا نیستن، و این اشکالی نیست. آقای حسن آقا وقتی 2 کیلوش میشه 100 کیلو، شما نمیتونی بگی چرا 100 کیلو شدی، قبلا 2 کیلو بودی، نه، این اسمش حسنه، با تغییرات هم هیچ تغییری پیدا نمی کنه. نماز هم اسمش نمازه، گاهی برای بعضی ها 1 جزء، گاهی بعضی ها 2 جزء، گاهی ها 100، برای بعضی ها 100 جزء، و این جامع هست. مرحوم حائری در درر ایشون بفرماید بر این که این اشکالی نداره ما جامع رو در نظر بگیریم، و این و جامع هم جامع اعتباریه مثل اعلام شخصیه، که در اعلام شخصیه این واحد اعتباریه که این یک چیزه، همون این همون حسن آقای سابقه اعتباراً، و تغییرات باعث میشه که اسم تغییر بکنه. در فرمایشات آیون یه جمله دیگری هم وجود داره، ایشالله آیون درر الفواید مرحوم حائری رو ببینید. جمله دوم، تا اینجا فرمایش مرحوم حائری فرمایش درستیه، فرمایش خوبیه و ما اشکالی نداریم، اما جمله دومی رو مرحوم محقق حائری در درر بیان کردن، می فرمان و مثال ثانی الاشیاء العدیده التي يوجدها الموجد بقصد واحد. فإن تلك الأشياء وإن كانت وجودات مختلفة متعددة لكن أرزت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة القرز والقصد. نکته دومی که ما در صفحه 295 مطرح کردیم و فرمایش مرحوم صاحب دورره این است که قصد دخالت دارد، غرض دخالت داره در وحدت، یعنی وحدت الغرض باعث وحدت موضوع میشه، به این معنا که شما و غرضتون واحده، وقتی غرضتون واحد شد پس بنابراین اون وحدت موضوع هم حاصل میشه. ما حرفمون اینه، اشکالمون به مرحوم صاحب درر اینه، آیا واقعا شما بنابر صحیحی دارید صحبت میکنید یا بنابر عمی؟ اگر بر صحیحی دارید صحبت میکنید، بله وحدت الغرض هست و تقرب الالله هست و معراج المؤمن هست و تنها عن الفحشاء والمنکر هست و همه این آثار باره و وحدت الغرض هم درسته، اما بنابر اعمی دیگه این مطلب نیست. اون ریاکاری هم که داره نمازش رو ریاان انجام میده و اصلا قصد توجه به خدا نداره، نماز داره میخونه، ظاهرش ظاهر نماز، بنابر اعمی، بنابر اعمی، چون ما با تصویر جامعمون بنابر چیه؟ بنابر اعمیه. پس بنابراین اون وحدت غرض و وحدت قصد و اونهایی که شما خیلی روش تکیه فرمودید که ما در جامع در نظر بگیریم، به نظر میاد لزومی نداره، به جهتی که ما رو اعمی داریم بحث میکنیم، گاهی فراموش میکنیم که بابا بحث ما رو اعمیه، رو صحیحی نیست، تعبیرات ما تعبیراتیست. حالا شما بفرمایید بنابر اعمی هم یه غرضی وجود داره، بله، ولی غرض لازم نیست تأمین بشه، لازم نیست اون وحدت غرض حاصل بشه بنابر اعمی. لذا ما اشکالی که کردیم به مرحوم صاحب درر این است که لکن یمکن ان یقال، فرمایش اولشون رو پذیرفتیم، فرمودیم، عرض کردیم کلاف مهمتین، فرمایش ایشون خوبه، لکن اشکالی که داریم این است که یمکن ان یقال به انه بناء علی الاعمی لا یحصل الغرض والقصد و الاعتماد علی وحدت الغرض والقصد مبتن علی القول صحیحی. بله، بنابر قول صحیحی وحدت غرض درسته، حرفا همه درست، ولی شما رو مبنای اعمی اگر میخواید جامع پیدا بکنید، دیگه روی وحدت غرض و حصول غرض خیلی تکیه نفرمایید. به نظر ما این اشکالی است که به مرحوم صاحب درر وارده. انشاءالله آقایون دقت بفرمایید تا در مباحث آینده بیشتر این بحث رو تحقیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.